نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در مجله نیمه شب ما، شما شب زنده داران در ایران که برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم. در نخستین ثانیه های شروع سه‌شنبه در ایران 28 مرداد ماه تا 45 دقیقه آینده با شما خواهم بود در این برنامه زنده با بخش های مختلفی که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. مینا بهارم است.
سلام شنوندگان عزیز. ارتش آمریکا اعلام کرده است که جنگنده ها و هواپیماهای بدون سرنشین آن روز دوشنبه نیز به حملات به مواضع داعش در اطراف سد موصل ادامه دادند. در بیانیه ارتش آمریکا آمده است که روز دوشنبه 15 حمله انجام شده و تعدادی از مواضع ایستهای بازرسی، خودروهای مسلح و تلاهای انفجاری داعش نابود شده است. در همین حال عملیات پیشمرگه های کرد با پشتیبانی هوایی آمریکا در نزدیکی سد موصل ادامه دارد. سخنگوی ارتش عراق و برخی فرماندهان کرد گفتند که سد موصل را از نیروهای دولت اسلامی یا داعش پس گرفتند و در حال پاکسازی اطراف سد هستند، اما داعش از دست دادن سد را تکذیب می‌کند. در حالی که مدت آتش‌بس 5 روزه اسرائیل و حماس ساعت 12 امشب به وقت محلی به پایان می‌رسد، مذاکرات غیر مستقیم دو طرف با میانجیگری مصر قاهره ادامه دارد. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عصر یکشنبه هشدار داد که اگر پرتاب موشک از غزه از سر گرفته شود با تمام قدرت به آن پاسخ خواهند داد. همزمان قیس عبدالکریم از اعضای تیم مذاکره کننده فلسطینی ها به خبرگزاری ها گفته است که اسرائیل تضمین می‌خواهد که حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی در غزه خلع سلاح خواهند شد. فلسطینی‌ها نیز خواهان باز شدن گذرگاه‌های مرزی غزه بدون قید و شرط هستند. ایران میگوید برای مقابله با افزایش قاچاق بنزین از ایران به عراق، قیمت هر لیتر بنزین را در منطقه مرزی افزایش داده است. افشین رضایی، فرماندار قصر شیرین به خبرگزاری ایرنا گفته است که قیمت فروش هر لیتر بنزین به خودروهایی که از این منطقه وارد عراق میشوند 3500 تومان تعیین شده است. فرماندار قصر شیرین افزوده که قیمت بنزین در این منطقه بر اساس افزایش نرخ ارزی سوخت در جایگاه‌های فروش اقلیم کردستان عراق تعیین شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید هیچ توافقی عملیاتی نخواهد شد مگر اینکه اعضای 5+1 به تعهدشان برای لغو تحریم ها عمل کنند. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای ظریف روز دوشنبه به سوال خبرنگاری درباره سخنان جمشید ممتاز، مشاور حقوقی ایران در مذاکرات با 5+1 پاسخ میداد. آقای ممتاز اخیراً گفته بود گروه 5+1 نمیتواند تحریم های مصوب شورای امنیت را لغو کند. محمد جواد ظریف گفته است که کشورهای 5+1 خود نمیتوانند تحریم های شورای امنیت را لغو کنند، اما این 5 کشور عضو دائم شورای امنیت که در مذاکرات حضور دارند متعهد هستند که تمامی تحریم ها را لغو کنند و با مراجعه به شورای امنیت و با استفاده از مکانیزم های این شورا برای لغو تحریم ها تلاش خواهند کرد. مقام های ایران بارها گفتند که تحریم ها باید یک جا لغو شود و با لغو تدریجی آن موافقت نخواهند کرد. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف، حزب مخالف دولت در پاکستان، اعلام کرده است که نمایندگان این حزب در پارلمان استعفا خواهند داد. عمران خان همراه هزاران تن از طرفدارانش چند روز است که با تجمع و تظاهرات در اسلام آباد خواستار کنارگیری نواز شریف نخست وزیر بودند. این حزب نواز شریف را به تقلب در انتخابات گذشته متهم می‌کند. عمران خان روز یکشنبه دعوت به نافرمانی مدنی کرد و از مردم خواست از پرداخت قبض‌های آب و برق و مالیات خودداری کنند، اما احزاب مخالف دیگر از این خواست حمایت نکردند. او همچنین روز دوشنبه گفت که قصد دارند روز سه‌شنبه به سوی محدوده ممنوعه در اسلام آباد بروند. دولت اعلام کرده است تظاهرات و تجمعات نمی‌تواند در این محدوده برگزار شود. و فرماندار شهر فرگوسن در ایالت میزوری آمریکا با ورود گارد ملی به این شهر مقررات منع رفت و آمد را لغو کرد. این مقررات در پی چند روز تظاهرات خشونت‌آمیز در اعتراض به کشته شدن یک جوان غیر مسلح سیاه‌پوست توسط یک مأمور پلیس برقرار شده بود. فرماندار فرگوسن گفته است که با تقویت نیروی پلیس محلی ضمن احترام به حقوق شهروندان برای اعتراض مسالمت‌آمیز با هر گونه خشونتی مقابله می‌شود. روز دوشنبه همچنین اعلام شد که کالبدشکافی مایکل براون، جوان کشته شده، نشان می‌دهد که پلیس 6 بار به سوی او شلیک کرده است. همچنین انتشار ویدیویی توسط پلیس که نشان می‌دهد این جوان دقایقی پیش از کشته شدن در حال سرقت از یک مغازه بوده، سبب عصبانیت تظاهرکنندگان شده که می‌گویند پلیس می‌خواهد عمل خود را توجیه کند.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. اینجا رادیو فرداست. این مجله نیمه شب ماست. بازپسگیری سد موسل، آنطور که ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد میگویند، و تلاش آنها برای پس گرفتن کامل موسل.
با توجه به تحول سیاسی و در آستانه شکل‌گیری یک دولت جدید در عراق، پشتیبانی مردمی و عشایری داعش هم در حال فرونشستن.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال مذاکره با ایران، موضوع اساسی چاشنی‌های انفجاری.
یه متد انفجاری همزمانه که میتونه به عنوان چاشنی بمب هستی ازش استفاده بشه.
در ادامه هم برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. با عراق شروع کنیم. بعد از اون که ارتش این کشور و پیشمرگه‌های کرد با پشتیبانی نیروهای هوایی آمریکا سد موسل، بزرگترین سد کشور رو از داعش پس گرفتند، حال خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی واحد ضد تروریسم عراق خبر داده که نیروهای این کشور قصد حمله به شهر موسل و بازپسگیری اون رو دارند. در مورد همین موضوع بشنویم گفتگوی رو که همکارم انجام داده الهه روانشاد با حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب در ترکیه.
من فکر میکنم که با کمک نیروی هوایی آمریکا و همچنین کمک اطلاعات ایران و عدم ممانعت کشورهای غربی از وارد شدن ایران به این جنگ و کمک به کردهای عراق، تحولات خیلی مهمی در صحنه جنگ اتفاق افتاد که داعش را در اطراف موسل و در کنار سد موسل زمین‌گیر کرد. همچنین یک جبهه گسترده‌ای از استان رقه سوریه شکل گرفت تا مناطق اطراف موسل و این کمک کرد این عقب نشینی به این صورت اتفاق بیفته برای داعشی ها. نباید فراموش کنیم که داعش نیروی خیلی گسترده ای نداره و در پشتیبانی که از عشایر عراق میگیره میتونه تحول کنه. با توجه به تحول سیاسی و در آستانه شکل‌گیری یک دولت جدید در عراق، من معتقدم که اون پشتیبانی مردمی و عشایری داعش هم در حال فرونشستن و برابر این اوضاع جدید کمک میکنه که دولت عراق پیشروی کنه.
آقای هاشمیان، از دیدگاه شما تا چه حد داعش ضعیف شده و در حال حاضر تا چه حد قدرت داره؟
این بستگی به دولت جدید عراق داره که چقدر میتونه نیروهای سنی و عشایری که قبلا مخالف مالکی هستن رو سوی خودش جلب کنه. اگر حیدر عبادی توانست یک رفاق ملی ایجاد کنه و یک دولتی رو ایجاد کنه که اکثر گروهای سیاسی عراق در اون شرکت کردن، این به این معناست که عشایر عراق قبل مخالف مالکی هستن در کنار دولت جدید قرار میگیرن. طبیعتاً اون پشتیبانی که از داعش صورت میگیره اونو به شکلی تحت پوشش قرار میداد، این از بین میره و بنابراین داعشی ها ممکنه کارشون تمام شده باشه در منطقه عراق.
هوشیار زیباری گفته که مقام های کرد عراق در مذاکرات مربوط به تشکیل دولت جدید این کشور شرکت خواهند کرد. با توجه به مواضع اتخاذ شده پیشین توسط کردها، برآورد شما از این تصمیم جدید اونها چه هست؟
من معتقدم که آقای حیدر عبادی با کردها همکاری خواهد کرد بر سر اختلافاتی که وجود داره از طریق گفتگو. همینطور نیروهای سیاسی دیگه عراق مثل آقای عیاد علاوی و اینها رو ممکنه به کار بگیره و بنابراین با توجه به روابط نزدیک اینها با مسعود بارزانی دارن، بتونن بر سر اختلافاتی که بین دولت مرکزی و کردستان وجود داره فرمولهای مشخص و معینی ارائه بدن و بتونن کمک کنن کم کم دولت به سوی یک حرکت ملی و فاق ملی متوجه بشه. اگر آقای حیدر عبادی بتونه این مسیر رو طی کنه، هم کردها و هم سنی ها نهایت همکاری رو با اونها خواهد داشت. منتها مسئله اساسی اینه که اون وضعیت شبه خودمختاری که ممکنه در مناطق سنی شکل بگیره به شکلی بایستی اینها محترم شمرده بشه. من اعتقاد ندارم که آقای حیدر عبادی بتونه کاملا هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ سیاسی در این مناطق مسلط بشه. بنابراین لازمه که مقداری به گروه‌های مختلفی که در این مناطق هستن شبه خودمختاری بده.
آمریکا که با پشتیبانی هوایی به عراق و نیروهاش کمک میکنه و همچنین به پیشمرگان کرد، اما بریتانیا هم گفته که اقداماتش را از سطح کمک‌های انسان دوستانه فراتر خواهد برد و یک سلسله عملیات را در عراق انجام خواهد داد، اما گفته که سرباز به عراق نخواهد فرستاد. شما تصور میکنید با این اقدام بریتانیا آیا دیگر کشورها هم در این کمک رسانی به نیروهای عراقی و پیشمرگان ایران سهیم بشن؟
در حال حاضر کشورهای مثل فرانسه، کانادا، استرالیا اینها کمک میکنن. منتها اونچه که انگلیس داره میگه کاملا درسته، اونها سرباز نخواهن فرستاد. همینطور آمریکا، و جالب این که تنها کشوری که الان میتونه سرباز بفرسته اگه اجازه بدن ایرانه، و دیدیم که در روزهای گذشته آقای قاسم سلیمانی در حضور فرماندهان سپاه قشنگ بر این موضوع تاکید کرد که آماده جنگ با داعشه و داعش رو ادب خواهند کرد. و به اعتقاد من با توجه به مذاکراتی که قبل از برکناری آقای مالکی بین ایران و آمریکا صورت گرفت، احتمالی که ایران موافقت کرده وارد این میدان بشه بسیار زیاده.
حسن هاشمیان بود، تحلیلگر جهان عرب مقیم ترکیه. همکارم الهی روان شد در مورد آخرین تحولات در عراق با او گفتگو میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یوکی آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کمتر از یک سال یک بار دیگه به تهران رفت، یک سری دیدار انجام داد و البته این دیدارها رو مفید توصیف کرد. او بعد از بازگشت به وین در روز دوشنبه هم گفت که ایران در راستای اجرای توافق 5 موردی اقداماتی رو شروع کرده. البته آژانس هنوز نظر خودش رو درباره موضوع چالش برانگیز چاشنی‌های انفجاری اعلام نکرده. مذاکرات ایران با آژانس، هرچند که مستقل از مذاکرات ایران با 6 قدرت جهانی، اما این دو تأثیر مستقیمی بر هم دارند. درباره روند پیشرفت این دو مذاکره موازی از هانا کاویانی بشنویم.
از آبان ماه سال گذشته که ایران با روی کردی تازه سعی در حل مناقشه هسته‌ای کرد، تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 3 توافق همکاری امضا کردند. 2 توافق اول در مجموع 13 مورد داشت که ایران میگوید به همه آنها پاسخ داده و حال مهلت توافق سوم 1 هفته دیگر به پایان میرسد. اما اقدام کردن ایران برای این توافق 5 موردی با سرعت کمتری از 13 مورد پیشین پی گرفته میشود. و آنطور که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید، این موضوع به دلیل تمرکز آژانس بر یکی از موارد توافق‌های پیشین رخ داده است، چاشنی‌های انفجاری یا همان EBW. روز یکشنبه که یوکی آمانو مدیر کل آژانس به تهران رفته بود، چاشنی‌های انفجاری موضوع گفتگوی 1.5 ساعت بین علی اکبر صالحی و یوکی آمانو بوده است. بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای در وین، چاشنی انفجاری را اینگونه تعریف می‌کند:
EBW یه متد انفجاری همزمانه که میتونه به عنوان چاشنی بمب هسته‌ای ازش استفاده بشه.
اگرچه یوکی آمانو روز دوشنبه با بازگشت به وین اعلام کرد که ایران اقدام در راستای 5 مورد را آغاز کرده است و او پیشبینی پیشرفت در روابط دو جانبه در طول هفته آینده را کرد. اگرچه دو طرف از پیشرفت در این موضوع خبر می‌دهند، اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شامگاه یکشنبه در گفتگویی با واحد مرکزی خبر از برخی نارضایتی‌های ایران در این زمینه پرده برداشت. او درباره موضوع چاشنی‌های انفجاری گفت: سوالات آژانس در این باره ابتدا 2 تا 3 سوال بود، اما تبدیل به 60 سوال شد. دیگر مسئله مورد نظر آقای صالحی طولانی‌تر شدن روند تایید داده‌های ایران است. روز یکشنبه یوکی آمانو هم با اینکه دیدارهای خود در تهران را مفید ارزیابی کرد و با لحنی مثبت از همکاری‌های ایران سخن گفت، اما افزود که آژانس احتیاج دارد همه مسائل مربوط به فعالیت‌های گذشته از جمله چاشنی‌های انفجاری را در یک نظام و به صورت کلی بررسی کند. درباره رویکردهای متفاوت ایران و آژانس، مارک فیتزپاتریک، مدیر برنامه خلأ سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، می‌گوید:
I think the IAEA is really determined to get to
به نظرم آژانس در نظر داره که همه مسائل رو که تعداد اونها زیاد هم هست بررسی کنه. رویکرد ایران قدم به قدم به حل مسائل به نوبت و پرداختن به مسائلی است که میتونه داستان خوبی درباره اونها تعریف کنه و دیگه متهم نشه. بدون شک ایران تمایل داره که مذاکراتش با آژانس به نوعی به گفتگوهایش با 6 کشور وصل بشه و وقتی که بتونه به توافق جامع با 6 کشور برسه، ایران راحت‌تر میتونه تقاضاهای آژانس رو برای پاسخ به سوالات در همه موارد برآورده کنه. اما هنوز ایران به نظرم محتاطانه در این راه گام برمی‌داره.
مقام‌های ارشد ایرانی که روز یکشنبه با مدیر کل آژانس دیدار کردند، از جمله رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی، همگی به نوعی در سخنان خود تاکید کردند که تهران گفتگوهای سیاسی را با 6 قدرت جهانی انجام می‌دهد و از آژانس خواستند تا غیر جانبدارانه به بررسی پرونده ایران از لحاظ فنی و حقوقی بپردازد. علی اکبر صالحی در این باره به واحد مرکزی خبر گفته که در صحبت‌هایش با یوکی آمانو مثال یک کشور آفریقایی و دو کشور آسیایی را آورده و پرسیده است که چگونه مشکلات پرونده آنها سریع حل شده است و خود پاسخ داده که حل و فصل بسیاری مسائل متأثر از امور سیاسی است و ابراز امیدواری کرده این بار آژانس از این روند عقب نیفتد. مارک فیتزپاتریک در این باره با اشاره به اینکه احتمالاً یکی از کشورهای مورد نظر آقای صالحی آفریقای جنوبی است به رادیو فردا میگوید
هر کدام از این پرونده ها مشخصه های خودش رو داره. در مورد آفریقای جنوبی این کشور بمب اتمی داشت و تصمیم گرفت اون رو واگذار کنه و تغییر اساسی در سیاست گذاری و رویکرد استراتژیک این کشور رخ داد. اما اگر منظور از کشور آسیایی ژاپن باشه، این کشور نه تنها سلاح نداشت بلکه آزمایش هایی هم در این زمینه نکرده بود. در نتیجه پرونده ژاپن نسبتاً آسان بود زیرا سوالات هشدارآمیزی وجود نداشت و ژاپن به صورت کامل با آژانس همکاری کرد، اما چنین روندی در مورد ایران صادق نیست، چه در زمینه اقدامات و چه همکاری با آژانس.
مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک که مهلت آن برای دستیابی به توافق جامع و نهایی تا سوم آذر ماه تمدید شده، در ماه آینده میلادی و با دیدارهای دو جانبه و چند جانبه و پس از آن در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سر گرفته خواهد شد.
هانا کاویانی گزارش میداد. اما در ادامه یک گزارش نسبتاً مرتبط با همین بشنویم. یکی از نشریه‌های خبرگزاری بلومبرگ در آمریکا در یک گزارش به احتمال دستیابی به توافق اتمی و لغو تحریم‌ها پرداخته و گفته که ایران سرمایه‌گذاران خارجی رو وسوسه کرده. در مورد این گزارش از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
ماهنامه بلومبرگ مارکتس در گزارش خود از ایران با عنوان یکی از بزرگترین بازارهای بسته در جهان یاد کرده و از قول یک اقتصاددان میگوید که این بازار پس از سالها انزوا ممکن است در آستانه بازگشایی باشد. ایران به ترکیه سال 2004 میلادی میماند که پس از یک دهه اکنون از توسعه اقتصادی محکمی برخوردار است. آنچه موجب افزایش انتظارات سرمایه‌گذاران برای داد و ستد با ایران شده، پیشرفت گفتگوهای اتمی بوده که بر اساس آن دولت ایران به محدود کردن برنامه غنی‌سازی اورانیوم و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متعهد شده است. ماهنامه بلومبرگ مارکتس در این گزارش که متن کامل آن در شماره ماه سپتامبر این نشریه ارائه خواهد شد، با اشاره به فشارهای تحریم‌ها در بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران و تحولات خاورمیانه از جمله جنگ غزه، هشدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را هم ذکر کرده که از آمریکا خواسته است به یک توافق بد تن در ندهد. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایالت ماساچوست آمریکا، در ارزیابی خود از انتظارات معامله‌گران بین‌المللی در مورد گشایش احتمالی بازار ایران چنین می‌گوید:
به طور کلی این وضعیت خوبیه برای ایران و به سه دلیل هستش که این سرمایه‌گذاران خارجی علاقمند شدن به ایران. یکی مسئله این نیست که صحبتش هست که این تحریم‌ها برداشته بشه و چون در این فاصله 35 سال واقعا ایران از در سرمایه‌گذاری عقب افتاده، بنابراین یک بازار و یک زمینه خیلی بکری هست برای سرمایه‌گذاران که بیان و سرمایه‌گذاری کنند. دوم این پایین افتادن قیمت ریال، یعنی بالا رفتن نرخ ارز، که سرمایه‌گذاران تشویق میکنه برای اینکه پولشون چیز بیشتری میخره. منتها چند تا دلیلم از اون طرف هستش. یک مسئله این است که این تحریم‌ها همچنان برقراره و بعیده که به این سادگی هم برداشته بشه. یکیش نیست که این مذاکرات همینطور کش داده میشه و این شک و تردید هم در غرب هست که کشوری که بیش از 100 میلیارد دلار خرج کرده برای اینکه این دستگاه بمب اتمی رو برپا کنه، آیا همینطور این رو به دور خواهد انداخت یا زیر قالی میمونه که بعداً بیاد بیرون. و مسئله اساسی تر برای شرکت‌های خارجی این است که یک بخشی ازش که سرمایه در ایران امنیت نداره و هر روز ممکنه مثلا سپاه یا غیره به یه دستاویزی بیان و بخواهند که در اینجا دخالت کنن یا سهم بیشتری بگیرن یا محدودیت ها ایجاد بکنن. بنابراین در عین اینکه یک چشمانداز خوشبینی برای اقتصاد ایران هست، زیرنویس ها و خطرهایی هم هستش که این مسائل به این سادگی انجام نشه.
گزارش بلومبرگ مارکت با برشمردن مهمترین بخش های ایران که به سرمایه گذاری و کمک های فنی غرب نیاز دارد، نخست به صنایع نفت و گاز پرداخته و گفته است که رویدادهای دیگر در منطقه ایران و آمریکا را به یکدیگر نزدیکتر کرده است. ایران در نظر دارد تا 4 سال آینده 100 میلیارد دلار در نفت و گاز سرمایه گذاری کند. اگرچه برنامه بلند پروازانه به نظر می رسد، ولی تکنولوژی غربی به ویژه آمریکا می تواند بزرگترین کمک را ارائه کند. گزارش ماهنامه بلومبرگ مارکتس نیز مانند بسیاری از مطالب مشابه در نشریه‌های غربی توصیه می‌کند که در نگاه به بازار 76 میلیونی ایران که از بسیاری جهات می‌تواند برتری بالقوه‌ای نسبت به بازارهای دیگر مانند ترکیه و ویتنام داشته باشد، باید با دقت عمل کرد، چرا که ممکن است حرکتی نابهنگام زیان‌های کلانی در پی داشته باشد.
چکیده ای از گزارش یکی از نشریه‌های خبرگزاری بلومبرگ آمریکا را شنیدید در گزارش نادر صدیقی از واشنگتن.
همیشه همه می‌پرسیدن که چطور اسلام به ایران اومد و ما چطور مسلمان شدیم. امروز داعش همه صحنه‌ها رو برای ما بازسازی می‌کنه و ما جواب خودمون رو می‌تونیم پیدا کنیم.
آنهایی که در روز قدس گفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، آنها ملت ایران بودند.
حمله هوایی آمریکا به داعش خلیج مایه تقدیر و تشکر است. آیا چرا زودتر از این حمله را آغاز نکرده اند؟ علاج واقع قبل از وقوع باید کرد.
مملکت ایران مملکت اسلامیه. اینجا وزارت علوم و نمیدونم دانشگاه به درد نمیخوره. حوزه‌های علمی هستش. دستشون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله نیمه شب ساعت 22 دقیقه بامداد تهران یک گزارش دیگه بشنویم. آموزش مدت هاست که روی یک تخت سیاه با چند نیمکت و یک آموزگار خلاصه نمیشه. روز دوشنبه معاون وزیر آموزش و پرورش ایران با اشاره به این موضوع و ضرورت بهسازی نیروی انسانی از ناتوانی این وزارتخانه برای بهبود کیفیت آموزش با توجه به کسری بودجه خبر داد. از بنیامین صد بشنویم.
وزارت آموزش و پرورش ایران 5000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد و با این حساب نمیتواند کار چندانی برای بهبود کیفیت آموزش انجام دهد. این را محمد بدهایی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش به خبرگزاری فارس گفته است. به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش، مردم و مسئولان باید بدانند بحرانی که امروز آموزش و پرورش ایران از نظر منابع مالی دارد به شدت بر کیفیت آموزشی تأثیر گذاشته است. به گفته این مقام مسئول در وزارت آموزش و پرورش، با این اوصاف امکان اجرای بسیاری از برنامه‌های ارتقای کیفیت آموزشی در ایران به دلیل تنگناهای مالی موجود وجود ندارد. کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش رقمی معادل 1/4 کل بودجه این وزارتخانه 21 هزار میلیارد تومان است. معاون وزیر آموزش و پرورش ایران به خبرگزاری فارس گفته که به دلیل کسری بودجه تا زمانی که ساماندهی و بهسازی نیروهای انسانی موجود به حد مطلوب نرسد، هیچ استخدامی در این وزارتخانه انجام نمی شود. سعید پیوندی، کارشناس آموزش مقیم فرانسه، در این باره معتقد است که کشورهای پیشرفته به سرمایه گذاری در بخش آموزش به عنوان یک سرمایه گذاری سودآور اجتماعی که بازده بالایی دارد نگاه می کنند.
الان کشورهای پیشرفته به طور متوسط بین 7 تا 8 هزار یورو در سال خرج دانش آموزشون می کنند که این میزان متأسفانه در یک کشور مثل ایران بسیار کمتر است و این نشون میده که اون توجه کافی به آموزش به عنوان یک سرمایه برای تربیت نیروی انسانی نمیشه و بیشتر به عنوان گویا رفع تکلیف حساب میشه. آموزش مثل گذشته دیگه فقط به تخت سیاه چند تا میز و نیمکت با یک معلم و دانش آموز خلاصه نمیشه. مگه امروز مدرسه اروپایی رو نگاه کنید میبینید که این مدارس اکثرا بسیار مجهز هستن، دانش آموزا میتونن با آخرین تجهیزات تکنولوژیکی کار بکنن، با همراه مدرسهشون به سفر میرن و در واقع تجربه هایی رو میکنن که بهشون کمک میکنه که به نیروی انسانی کارآمد بعدها تبدیل بشن. چنین نگاهی در ایران وجود نداره و حتی نگاه خیلی خطرناکی در سالهای اخیر وجود داشته اینه که گویا ما میتونیم آموزش رو مثل چیزهای دیگه خصوصی بکنیم و این در حقیقت به معنی اینه که نه تنها این امکان رو بعد از خانواده‌ای که امکانات مالی ندارن کم کم بگیریم، بلکه در عمل آموزش رو بیشتر به عنوان یک کالایی که گویا میشه ارزان‌تر تموم کرد نگاه کرد و با همه تحولاتی که در سال پیش در آموزش ایران پیش آمده بود از نظر جمعیتی و این امکان برای اولین بار به وجود اومده بود که ما بتونیم به کیفیت توجه بکنیم، این متاسفانه به وجود نیومد. ایران در پایان سالهای 70 شمسی حدود 19 میلیون دانش آموز داشت و کاهش جمعیت باعث شد که تعداد دانش آموزهای ما الان به حدود 13 میلیون در چند سال اخیر برسه که این عدد تقریبا ثابت مونده. بزرگترین شانس برای نظام آموزشی ایران بود برای اینکه بتونه به کیفیت آموزش فکر کنه. به نظر من با این کمبودی که شما اسم بردین در سال آینده متاسفانه اتفاق نخواهد افتاد.
در همین حال معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش هم گفته که با شناسایی محرومترین مناطق آموزشی ایران در سال تحصیلی جدید 9000 نوآموز در این مناطق تحت پوشش قرار می‌گیرند. محمد دیمه‌ور در توضیح بیشتر گفته که فهرستی از مناطق محروم تهیه شده و امسال آن دسته از نوآموزانی که در این مناطق قرار دارند با استفاده از ظرفیت‌های دولتی زیر پوشش وزارت آموزش و پرورش قرار خواهند گرفت. او با بیان اینکه مناطق مرزی محروم‌ترین مناطق ایران هستند گفته که متأسفانه به دلیل اینکه اعتبارات با کمبود مواجه است در گام اول این طرح تنها تعدادی از مناطق محروم تحت پوشش قرار خواهند گرفت. 51 دهستان در 8 استان ایران از جمله آذربایجان غربی، چهارمحال، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، لرستان و هرمزگان به عنوان محرومترین مناطق آموزشی ایران از سوی آموزش و پرورش معرفی شدند.
گزارش بنیامین صدر شنیدید در مورد وضعیت آموزش و پرورش در ایران. سومین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه 27 مرداد ماه برگزار شد. این جلسه از دادگاه هم مثل جلسات قبلی پشت درهای بسته و به شکل غیرعلنی برگزار شد. مقام‌های قضایی ایران اتهام‌های مهدی هاشمی را اقتصادی و امنیتی عنوان کردند. جزئیات از رضا جمالی.
روز دوشنبه 27 مرداد دور سوم رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شد. رسیدگی به این پرونده در شعبه 28 دادگاه عمومی و انقلاب تهران و به ریاست قاضی محمد مغیسه انجام گرفت. این جلسه از دادگاه نیز در پشت درهای بسته و به صورت غیرعلنی برگزار شد. هنوز جزئیات بیشتری از جلسه سوم محاکمه مهدی هاشمی بیرون نیامده، اما به گزارش خبرگزاری فارس، محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مهدی هاشمی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت که هیچ یک از اتهامات وارده در این پرونده مورد قبول او و موکلش نیست. به گفته آقای طباطبایی، اتهامات مهدی هاشمی نه امنیتی و نه اقتصادی است، بلکه سیاسی است و به اعتراضات سال 88 برمی‌گردد. همزمان روز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور به خبرنگاران گفت که اتهامات مهدی هاشمی هم اقتصادی و هم امنیتی است. مهدی هاشمی مهر ماه سال 91 پس از بازگشت از بریتانیا به تهران خود را به دادستانی معرفی کرد و پس از 3 ماه حبس با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد. جلسه نخست دادگاه او اردیبهشت ماه سال گذشته برگزار شد، اما به دلیل ایرادات پرونده به تعویق افتاد. سپس جلسه دوم محاکمه او در 12 مرداد ماه جاری انجام گرفت که مربوط به قرائت کیفرخواست علیه او بود. با این حال به نظر می رسد که به علت غیر علنی بودن دادگاه که به درخواست قاضی پرونده صورت گرفته است، جزئیات بیشتری از نحوه رسیدگی به این پرونده در دست نیست. اما آنطور که محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی میگوید، قرار بوده در جلسه سوم آقای هاشمی در دادگاه از خودش دفاع کند. در همین حال روز دوشنبه فاطمه هاشمی رفسنجانی، خواهر مهدی هاشمی، به خبرگزاری ایسنا گفت که او و برادرش یاسر را به دلیل غیر علنی بودن به جلسه دادگاه راه ندادند. خانم هاشمی با انتقاد از نحوه رسیدگی به پرونده برادرش گفت که دارند انتقام پدر را از پسر می‌گیرند، چرا که پدرش از حق مردم دفاع کرده است. فاطمه هاشمی رفسنجانی همچنین اضافه کرد که خانواده هاشمی را در صف دادگاه گذاشتند و قرار است خود وی نیز یک شنبه آینده به دادگاه برود. اتهام فاطمه هاشمی نشر اکاذیب عنوان شده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره به شما شب زنده‌دارانی که همراه رادیو فردا موندید و همچنان با ما هستید بعد از نیم ساعتی که از شروع این برنامه زنده گذشته. مجله نیمه شب رو با برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک ادامه میدیم، بعد از خبرهایی که البته مینا بهارمس برای ما میخونه.
سلام شنوندگان عزیز، در حالی که مدت آتش‌بس 5 روزه اسرائیل و حماس امشب به وقت محلی به پایان می‌رسد، مذاکرات غیر مستقیم دو طرف با میانجیگری مصر در قاهره ادامه دارد. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عصر یکشنبه هشدار داد که اگر پرتاب موشک از غزه سر گرفته شود با تمام قدرت به آن پاسخ خواهند داد. همزمان قیس عبدالکریم از اعضای تیم مذاکره کننده فلسطینی‌ها به خبرگزاری ها گفته است که اسرائیل تضمین می خواهد که حماس و دیگر گروه های فلسطینی در غزه خل سلاح خواهند شد. فلسطینی ها نیز خواهان باز شدن گذرگاه های مرزی غزه بدون قید و شرط هستند. مقام های کرد عراق می گویند در مذاکرات مربوط به تشکیل دولت جدید این کشور شرکت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هوشیار زیباری وزیر خارجه دولت نوری المالکی با اعلام این مطلب گفته است که مقام های کرد به زودی درباره مشارکت دوباره در دولت عراق تصمیم می‌گیرند. حیدر العبادی از سوی رئیس جمهوری عراق به عنوان نخست وزیر معرفی شده است. ایران می‌گوید برای مقابله با افزایش قاچاق بنزین از ایران به عراق، قیمت هر لیتر بنزین را در منطقه مرزی افزایش داده است. افشین رضایی فرمانده قصر شیرین به خبرگزاری ایرنا گفته است که قیمت فروش هر لیتر بنزین به خودروهایی که از این منطقه وارد عراق می‌شوند 3500 تومان تعیین شده است. فرمانده قصر شیرین افزوده که قیمت بنزین در این منطقه بر اساس افزایش نرخ ارزی سوخت در جایگاه‌های فروش اقلیم کردستان عراق تعیین شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تخصیص مصلحت نظام روز دوشنبه گفت یک گروه افراطی دولت منتخب مردم ایران و تحت حمایت رهبر جمهوری اسلامی را تخریب می‌کند. به گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای هاشمی رفسنجانی که در دیدار جمعی از نمایندگان فعلی و ادوار مختلف مجلس در تهران سخن می گفت، از کسانی که به گفته او در جامعه اسلامی ایرانی دیگران را تشویق به افراط می کنند انتقاد کرد. آقای رفسنجانی گفت نتیجه افراطگرایی ظهور گروه‌های چون بوکو حرام، داعش، طالبان و القاعده است که کشتار مردم را وظیفه خود می دانند. فرماندار شهر فرگوسن در ایالت میزوری آمریکا با ورود گارد ملی به این شهر مقررات منع رفت آمد را لغو کرد. این مقررات در پی چند روز تظاهرات خشونت‌آمیز در اعتراض به کشته شدن یک جوان غیرمسلح سیاه‌پوست توسط یک مأمور پلیس برقرار شده بود. فرماندار فرگوسن گفته است که با تقویت نیروی پلیس محلی ضمن احترام به حقوق شهروندان برای اعتراض مسالمت‌آمیز با هر گونه خشونتی مقابله می‌شود. روز دوشنبه همچنین اعلام شد که کالبد شکافی مایکل براون، جوان کشته شده، نشان می‌دهد که پلیس 6 بار به سوی او شلیک کرده است. همچنین انتشار ویدیویی توسط پلیس که نشان می‌دهد این جوان دقایقی پیش از کشته شدن در حال سرقت از یک مغازه بوده، سبب عصبانیت تظاهرکنندگان شده که میگویند پلیس میخواهد عمل خود را توجیه کند. و عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف، حزب مخالف دولت در پاکستان، اعلام کرده است که نمایندگان این حزب در پارلمان استعفا خواهند داد. عمران خان همراه هزاران تن از طرفدارانش چند روز است که با تجمع و تظاهرات در اسلام آباد خواستار کنارگیری نواز شریف نخست وزیر بودند. این حزب نواز شریف را به تقلب در انتخابات گذشته متهم می‌کند. عمران خان روز یکشنبه دعوت به نافرمانی مدنی کرد و از مردم خواست از پرداخت قبض‌های آب و برق و مالیات خودداری کنند، اما احزاب مخالف دیگر از این خواست حمایت نکردند.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما البته همچنان ادامه داره، به پایان نرسیده. یه چیز حدود 10 دقیقه دیگه شما همچنان میتونید این برنامه رو بشنوید با
با برنامه و مجله هفتگی ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک در مورد چگونگی چاپ کتاب بشنوید در ایران با مهرداد قاسم‌پر که تهیه کننده این برنامه هست. همچنان هم بمونید با ما، امیدواریم که همچنان همراه ما باشید تا ساعتی حتی بعد از اتمام این برنامه.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم‌پر هستم. در برنامه مرور کتاب این هفته، نمای دور نمای نزدیک، برنامه‌ای که اختصاص داره به اون چه که در یک سال گذشته در دولت حسن روحانی بر عرصه کتاب و نشر رفته، همراه با کارشناسان این حوزه خواهیم بود. یک سال پیش در چنین روزهایی دولت محمود احمدی نژاد در حال دست به دست کردن ساختمان خیابان پاستور به رئیس جمهور جدید بود. رئیس جمهوری که با وعده به قول هوادارانش بازگرداندن قطار 8 سال از ریل خارج شده سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و صنعت و امنیت و آرامش در عرصه اجتماعی و همینطور فرهنگ قرار بود در آن ساختمان مستقر شود. در کنار وزارتخانه‌های مهم دیگر، سرنوشت وزارت ارشاد هم یکی از داغ‌ترین مباحث روز بود. شاید به دلیل گستردگی حوزه‌های تحت پوشش و نیز رابطه‌اش با طبقات نخبه اجتماع، از نویسنده و اهل قلم تا فیلمساز و تئاتری و موزیسین و غیره. بعد از کش و قوس‌های فراوان و طرح نام‌های گوناگون، از احمد مسجد جامعی تا علی مطهری، سرانجام نام علی جنتی بود که از میان فهرست کاندیداهای این وزارتخانه به مجلس معرفی شد. علی جنتی به رغم پیش‌بینی دی زیادی، از همان آغاز با شعارهای شیرینی برای اهل قلم آمد، از جمله حذف ممیزی کتاب پیش از چاپ و یا رفع توقیف آثار توقیف شده یا بی مجوز مانده، چون رمان کلونل اثر محمود دولت آبادی و آثار صادق هدایت و مواردی از این دست. اما شاید در ادامه فهمید که سنبه تندروها پر زورتر از آن است که دولت روحانی بتواند با آن در افتد، به خصوص در شرایطی که هنوز مسئله اصلیش یعنی حل پرونده اتمی و تحریم‌های کمرشکن اولویت اول دولت نوپاست. به همین دلیل بود شاید که در اولین رویارویی با تندروها عقب نشست. با این حال دیدارهای مداوم او و معاونانش با ناشران و نویسندگان و تغییر برخی مدیران وزارت ارشاد و تداوم و اصرار بر لبخند و رفتار شایسته‌تر نسبت به گذشته با اهل قلم و نشر، امیدهای زیادی را زنده کرد. خود آقای روحانی البته هر فرصتی را برای تأکید بر عقاید فردیش در حوزه فرهنگ و رفع سانسور از دست نداده است.
دولت در پی سانسور دولتی نیست. باید تشخیص خوب و بد را به صاحب نظران واقعی و انجمنها و اصحاب قلم و فکر واگذار کنیم و بدانیم هیچ کس در ممیزی بالاتر از وجدان عمومی و افکار عمومی نیست. می دانند به استقبال چه کتابی بروند و چه کتابی را در گوشه انزوا قرار دهند. تلاش کنیم تا حرمت اهل قلم را نگاه داریم. ما همه باید تلاش کنیم مسیر خلق کتاب و کتابخوانی و زمینه را برای نوشتن بهتر و آرامتر و آسانتر و بدون دغدغه بگذاریم آنچه در دل وجود دارد و در اندیشه وجود دارد بر روی صفحه کاغذ خودنمایی کند.
با این حال به نظر می رسد اهل قلم منتظر عملند و نه حرف، و لذا تداوم عملی سختگیری های گذشته در وزارت ارشاد بر حوزه بویژه کتاب اهل قلم را از خوشبینی های اولیش دور کرده است. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده منتقد و کارشناس کتاب در تهران:
من تمام اینا را میذارم روی حسن نیت. میگم حسن نیت دارن و میخوان فضای امیدوارانه به وجود بیارن، ولی واقعیتش اینا مثل اقدامات شورای امنیت یا مثلا فرض کن سازمان ملل که پشتوان اجرایی نداره، اینا هم همینجوره حرف میزنن ولی اینا پشتوان اجرایی نداره. هیچ تأثیر من راست شو بخواید ندیدم، یعنی حتی هنوز ترجمه ها تغییر میکنن و داستانی که اصلا در اصل چیز دیگه بود یه متن دیگه شما میخونید. مترجمشم میگه مجبور شدم عوض کنم.
علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی نیست که سیاست‌های فرهنگی وزارتخانه را دنبال میکند معتقد است.
به نظر میرسه که دولت آقای روحانی و به طور خاص وزارت ارشاد تا حد زیادی از اون برنامه‌ای که در ابتدای دولت خودش اعلام کرد ناگزیر و عقب نشینی شده. البته ما در همه حوزه‌ها نوعی سهولت نسبی برخورد با هنرمندان و اهل فرهنگ رو می‌بینیم. بخش روابط عمومی و رابطه بین اهل فرهنگ و وزارت ارشاد تا حدی بهتر شده، از بخشی از فشارهای سیاسی به طور خاص به اهل فرهنگ کاسته شده، ولی در حوزه‌هایی که فعالیت‌های جدی‌تر فرهنگی معنی پیدا می‌کنه، مثلا در حوزه سینما و به طور خاص در حوزه کتاب، ما می‌بینیم که هنوز اون سختگی‌ها وجود داره.
در این حال برخی نویسندگان هم باور دارند که تلاش‌های وزارت ارشاد برای بهبود شرایط بحران زده گذشته کم نبوده، اما ویرانی‌های 8 سال گذشته بیش از حد تصورند. علی عبداللهی، مترجم و شاعر ساکن تهران.
اوضاع چاپ و نشر و به ویژه فرهنگ در این سال گذشته قطعا از سالهای قبل، از 8 سال گذشته به ویژه، خیلی بهتر بوده، ولی دامنه خرابی ها در این عرصه اونقدر زیاد بوده که حالا با یک سال نمیشه اونا رو جبران کرد. و من چون کتابایی که از من در سال اخیر چاپ شده همشون در زمان گذشته، در اواخر دوره گذشته مدوج گرفته بودند، خودم شخصا تجربه شخصی ندارم از مراجعه به ارشاد و دونستن این که وضعیت چقدر بهبود پیدا کرده، ولی میدونم که حداقل دامنه اون خرابی که به شدت جلو میرفت و در عرصه فرهنگ با گرون شدن ارز و کاغذ و پایین اومدن تیراژ در حد 1000 تا 500 تا الان متوقف شده، ولی هنوز تا زمانی که بهبود پیدا بکنه خیلی راه داره.
از مهمترین مسائلی که رابطه اهل قلم با نظام حاکم در ایران را در تمام 35 ساله گذشته در حالتی از بی‌اعتمادی و تنش و ناباوری فرو برده است، سانسور است. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و کارشناس کتاب در تهران، از نمونه های سانسور در وزارت ارشاد فعلی میگوید.
از نظر من تو این یک سال همون مشکلات سابق سر جاش هست. مثلا توی داستان باز شخصیت های معترض به نوعی داستان در مورد اونا باشه، مثلا به کلی داستان مردود شمارده میشه. باز داستان باید حتما یه آدم خونسایی توش باشه، و یا مثلا به پرداز فرض کنی به مسائل سیاسی دوره جنگ و یا گروه های سیاسی دیگر اندیش به نوعی اونا را مثلا تخته کنه. اینو داستان ها مجوز میگیرن، ولی داستان های و یا رخدادهایی که به نوعی به رخدادهای فعلی مربوط میشه، مثلا فرض کنین زنان میان تو خیابون حجابشون هم تقریبا حالت نداره که دستگیر بشن، ولی صرف این که فلان زن مثلا زیباییش تو چشم میزنه میرن دستگیرش میکنن، این بیاد تو کتاب رد میکنه، در حالی که این یک دیگه رخداد هم نیست، یک امر تجربی روزمره شده است. همینا رو نباید در رمان ها بود. و همینطور مسائل مربوط به عشق، حتی بعضی وقتا رو واژه ها به صدا تأکید میشه.
ابهام و تردیدهای فعلی این ترس را در دل اهل قلم ایجاد میکند که همین وضعیت اندکی بهبود یافته کنونی هم بسیار شکننده است و نه چندان قابل اعتماد. علی عبداللهی، شاعر و مترجم در تهران.
امیدوار میشه بود که در سالهای آینده اوضاع کمی بهتر بشه، و در این حال فضای مبهمی هم وجود داره که ممکن همین دستاوردهای اندکی که کسب شده در این سالها، همین دستاوردها هم با فشار تندروها و کسایی که نمیخوان فضا آزاد باشه دوباره بسته بشه. این دغدغه‌ای که بیشتر نویسنده‌ها و شاعرها و مترجم‌ها معمولا دارن، و به هر حال باید همیشه امیدوار بود، ولی در این امید همواره حراس این وجود داره که اوضاع دوباره به همون روال قبل برگرده یا حداقل فرض همینجور متوقف بشه. این خطر وجود داره.
فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و کارشناس کتاب در تهران، نیز میگوید
این فضا مثل سابق فضای کافکایی و خیلی تیره و سیاهی که مثلا خط میکشیدن بین نویسنده و دولت، این وجود نداره انصافا، نه تو ارشاد نه بیرونش. ولی در عمل ما حاصل کارو که شما نگاه میکنید میبینید چیزی در عرصه ادبیات داستانی تغییر نکرده. بعدم از زبان این و اون میشنوم که خیلی ها برگشتن به همون حالت قبلی، میگن فعلا می نویسیم، فایل میکنیم، میذاریم تو زانکن تا ببینیم بعدا چی میشه.
و سرانجام علی اصغر رمضان‌پور، معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد، چنین میگوید:
اگرچه دوست ندارم که در واقع نگاه منفی رو سلط بکنیم بر آینده، ولی به نظر نمیاد که چندان فضای امیدبخشی تا پایان امسال پیش روی اهل فرهنگ و هنر باشه. فقط به همین که بخشی از فشارهای قبلی کاسته شده ظاهرا باید خوش باشه.
با من مرتضی قاسم‌فر در برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. نگاهی داشتیم به آنچه که در یک سالگی دولت حسن روحانی بر عرصه کتاب در ایران رفته است. سپاس که با من همراه بودید. تا هفته بعد.